أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه. استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. سه‌شنبه 20 مهر ماه 1400 مصادف با 5 ربیع الاول 1443 ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قسم چهارم استطاعت، استطاعت سربیه. تا به حال سه قسم رو بیان کردیم: استطاعت مالی، استطاعت بدنی، استطاعت زمانی. ادلش رو هم ملاحظه فرمودید و مسائلش رو. قسم چهارم استطاعت سربیه، یعنی شخص در صورتی مستطیع است که تخلیت و سرب باشه. کلمه سرب در لغت به معانی متعدد آمده. به فتح سین چند معنا حتی براش ذکر شده، به کسر سین سرب معانی دیگه سرب، ولی به فتح سین میگن سرب یعنی طریق. عرض میکنم که به معنای طریق ذکر کردن راه. وقت آقایونم میگن تخلیت و سرب، یعنی در راهی که میخواد برای مکه برود مانعی وجود نداشته باشه، راه برای او مفتوح باشه. ولی یه مقداری اگر متأمل بکنیم، حالا آقایونی که با لسان عرب آشنایی بیشتری دارن این رو عنایت بفرماین، من به نظرم میرسه کلمه تخلیت و سرب کنایه است. فقط مسئله راه رو نمیخواد بگه. تخلیت و سرب یعنی کسی مستطیع که مستطاعت مالی داره، بدنی داره، سالم هم هست، زمانی هم مشکلی نداره. تخلیت و سرب یعنی هیچ مانعی برای انجام این عمل نیست. هیچ حتی خوف رو، این که دارم عرض میکنم چون معمول فقها تخلیت و سرب رو مطرح کردن، بعد اومدن مواردی رو ملحق کردن به تخلیت و سرب. خب چرا ما به این مسئله الحاق رو مطرح بکنیم؟ آمدن گفتن که سرب یعنی این که در این راه که برای حج میخواد بره مانعی نباشه. ان یکونت، عرض میشود که ان لا یکون فی طریق مانع لا یمکن معه الوصول الى المیقات او الى تمام اتمام الاعمال مثلا. اون وقت بعد این رو که میگن و کذا، حتی در عبارت امام عرض می شود رضوان الله علی اینه، می فرماید و کذا لو کان خائفا علی نفسه او بدنه او ارزهی او ماله و کانت طریق منحصرا فی. یه راهی است که اگه در این راه بخواد بره خوف جانش داره، خوف بر مالش داره، این رو ملحق کردن به تخلیت السر. حالا عرض ما اینه که آیا نمیشه تخلیت السر رو بگیم مثلا یه معنای کناییه؟ تو روایات متعدد مسئله تخلیت السر اومده، قبلا هم عرض شد روایاتش رو خوندیم، عرض میکنم در اون روایت حفص کناسی اونجا از این آیه شریفه سوال میشه که از امام سوال میکند و عرض میکنه به امام معنای این قول خدای تبارک و تعالی چیه، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حضرت میفرماید من کان صحیحا فی بدنه مخلا سربه لهو زادون و راهله و فاوم من یستتی الحج. در لغت وقتی مراجعه میکنیم لغت میگه فلانون واسع و سرب. خب اینجا سرب رو در قلب استعمال کرده، در صدر، یعنی واسع و صدره. و واسع و صدر یعنی چی؟ یعنی آدمیست که هیچ عرض می شود که نگرانی نداره، آرامش داره و واسع و صدره. بله؟ آمن القلب مثلا، بله. خب یا عرب وقتی میخوان بگن به یک کسی آقا گیر نده، کارش نداشته باشید، مزاحمش نشید، بذارید با راحتی کارش رو انجام بده، میگه خل له سربه. این تعبیره. به نظرم میرسه که این کنایه باشه، و اگه کنایه باشه دیگه ما نیاز نیست که اون مواردی که بعدن میان میگن و کذا او رو بگیم ملحق به تخلیت و سربه، او خودش داخل در همین تعبیر میشه و حالا ما نتیجهش رو انشالله و ثمرش رو عرض میکنیم. پس این نکته اول راجع به معنای تخلیت و سرب که نباید جمود بر لفظ سر به معنای طریق داشته باشیم و همین فقط معنا بکنیم. تخلیت و سر کنایه است.
معذرت بخوام، این یعنی معنای کنایه خلاف ظاهر هم هست، خلاف اعتقاد و عرفی هم هست، چون معنای لوگوش الان شما اشاره فرمودی همون معنی طریق، همون معنی بهتر میشه. لذا کنایه گرفتار این خلاف ظاهره.
چرا اتفاقا وقتی خود عرف میگه که فلانون مخلص سر یا خلله سربه، اینا تو لغت هم آورده اصلا تو یعنی وقتی ببینید، نه ما نمیخوایم یه معنی بر خلاف لغت، هم میگیم لغت وقتی سرب رو با تخلیه، یه وقت میگیم آقا کلمه سرب، سرب یعنی راه، یه وقت میگیم آقا وقتی این با تخلیه میاد مخلص سرب، این رو کنایه از این میگیره، یعنی من لا یکون له مانعون، همین، نه مانعون فی طریق فقط، من لا یکون. میگیم آقا الان شما مخلص سرب برای درسی، یعنی به راحتی درس میایید، درس رو کار میکنید، دنبال میکنید، مانع خوفی ندارید، نه خوفی از مرض دارید، نه خوفی از جهات دیگه دارید، این میشه مخلص سرب.
شما
بله در فارسی هم همین رو میگن. بله
اینجا عرب میگه که ایشون رو راحت بذار، این جایگاهش الان اینکه بیان میکنید که سر را بودید در جمله تو، جایگاه و رابطه سر در اینجا با اون راحتی رو برداشن.
حالا آقای بابای بذارید من تون و کذا که رسیدم اونجا اون وقت به شما یاد میدیم کذا یعنی چیه. عذر میخوام، خواستم یادی کنم از عرض می شود که استادمون مرحوم علامه حسنزاده رضوان الله تعالی علی، ما خدمت ایشون اشارات الهیات اشارات رو خوندیم و هیئت رو، سه سال خدمت ایشون هیئت رو خوندیم. واقعا ایشون یه همچین لطیفه های گاهی تو درس داشت، مثلا گاهی می رسید به سمه، گفت آقا این سر همین سم باشی تا بحث فردا. حالا بذارید ما به کذا برسیم. آقای دباغچی فرمودید
یک سر مثل مرگ،
یک سر چی؟
تو سر میگن یه امری واقعی هست، مثل مرض. مثلا میگن مرض مانع،
او یه حرف دیگه ایه. حالا ما میرس ببینید، ما الان میخواییم سوال کنیم آیا تخلیت و سر انما هو فی خصوص طریق یا نه. ببینیم تخلیت و سر عدم المانع. حالا عدم المانع واقعا یا ظاهرا هم کافیه، این بحث دیگه ایه.
میگم خوف، شما میگم ملحقه، چون خوف یه طریق داری یا نه؟ آقای حکیم میگه طریق داری.
حالا عرض میکنم، حالا اونجا اتفاقا این رو الان عرض کردم برای اینکه مقدمه برای اون بحث باشه. خب حالا این یه مطلب، و من باز تقاضا میکنم خودتونم به لغت مراجعه کنید. حالا دلیل بر مسئله این که تخلیت و سرب قید برای استطاعت چیه؟ خب این روایات فراوانی که استطاعت در خود آیه رو، یعنی از امام علیه السلام سوال کردن من استطاع علیه سبیلا یعنی چی؟ استطاعت سبیلیه یعنی چی؟ حضرت می‌فرماید استطاعت سبیلی یعنی کسی که زاد و راهله دارد، صحت البدن دارد، تخلیت و سرب هم داره. خب اگر ما رو معنای لغویش، حالا من دیگه روایات رو آدرس ندم، یعنی نخونم، فقط آدرسش رو عرض بکنم، در همون کتاب الحج ابواب وجوبه و شرائط باب هشتم، حدیث چهارم هفتم، احادیث متعدد در اونجا هست. عرض میکنم که حالا این نکته هم وجود داره که این نکته رو مرحوم والد ما اشاره دارن رضوان الله علیه، که از روایات استفاده میشه که ائمه میخواستن بفرمان خود تخلیت و سرب هم از آیه استفاده میشه، یعنی استطاعت سبیلی فقط زاد و راهله نیست، فقط صحت البدن نیست، باید در این راه مانعی از وصول به میقات یا اتمام اعمال نباشه. خب حالا میرسیم به اون، عرض میکنم که فرع دیگر که هم مرحوم سید در عروه داره و هم مرحوم امام در تحریر فرمودن، میفرمان و کذا در سربیه رو میفهمن ولی استطاعت و سربیه به ان لا یکون فی طریق مان اون لا یمکن و معه الوصول الی المیقات، یه مانعی که دیگه امکان وصول به میقات با اون مانع وجود نداره، او الی تمام الاعمال، ولا اگه مانع رو کسی بتونه برطرف بکنه اونم به سهولتن نه به مشقتن و به حرجن، باید برطرف کنه. و الا لم یجه، یعنی اگر کسی استطاعت سربیه نداشت حج بر او وجود پیدا نمی کنه. بعد می فرمان و کذا، یعنی لا یجب الحج لوکان خائفن علا نفسه، اگر کسی خوف بر نفسش داره، میگه آقا این راه راهیست که اگه من مثلا فرض کن راه منحصر به دریاست، هیچ راه دیگه وجود نداره، اینم یه آدمی است که اگر از راه دریایی بره خوف تلف جانشه، یا خائفن علی بدنهی مریض بشه، که اون روز عرض کردم این مسئله کرونا رو باید در ذیل استطاعت سربیه آورد نه در ذیل استطاعت بدنیه، او ارزهی آبروش میره، او مالهی مالش از بین میره، و کانت طریقو منحصرن فی او کانت جمیع و طرق کذاله، یا از هر راهی بره این خوف بر جان داره. یه کسی هست میگه من میدونم یه دشمنی دارم، این مترصده که من بخوام برم حج، در راه در هر راهی از هر طریقی من بخوام برم میخواد من رو از بین ببره، یا من رو مجروح بکنه، آسیبی به من وارد بکنه، یا مالم رو از بین ببره، یا آبروم رو بریزه. خب عرض کردم هم سید و هم به تبع سید مرحوم امام در تحریر این رو ملحق کردن به تخلیت السر، میگن و کذا، نیامدن این رو از مصادیق تخلیت السر قرار بدن. ما طبق اون بیانی که عرض کردیم گفتیم که آقا تخلیت السر یک کنایه است، کنایه است از عدم وجود مانع و عدم خوف از مانع، هر دوش رو میگیره. اون وقت خود این عنوان تخلیت السر عرض میشود که اینجا رو شامل میشه. حالا ببینید مرحوم والد ما به این جهت اصلا توجه داشتن که آقا این و کذا به چه ملاکیه، ملاک الحاق چیه، آیا میخوان همون عنوان تخلیت السر رو شامل صورت خوف قرار بدن یا نه این یه عنوان دیگریه. ایشون میفرماد نه، این اصلا یه عنوان دیگریست، ربطی به تخلیت السر نداره، ولی حکمن ملحق به تخلیت السر به تخلیت السر میگن امرون، عرض می شود که عدم و وجود المانع من الوصول الى المیقات امرون، خوف بر نفس یا مال یا ارز امرون آخر. اینا دو چیزه، منتها اینجا وحدت حکمی داره. خب به ایشون عرض می کنیم که شما دلیلتون چیه بر این مطلب؟ میفرمایند که تخلیه و عدم تخلیه امران واقعیانه. و ربطی به مسئله خوف و احتمال و اینا نداره. تخلیت السر یعنی میگیم استطاعت سربیه داشته باشه، یعنی امر واقعیه. به حسب واقع مانع نباید باشه. اما مسئله خوف بر جان و مال مجرد الخوف، مجرد الاحتمال. تخلیه خلو راه از مانع، عدم خلو راه از مانع. میفرمان امران واقعیان و روی این حساب میگن استطاعت سربیه یه امر واقعیه. یعنی وقتی میگیم آقا کسی استطاعت سربیه داره، یعنی واقعا در راه مانعی وجود نداره. اما اینی که الان داریم و در کذا میخونیم و کذا، عرض می شود که لوکان خائفن، این خائفن یعنی احتمال میده جانش از بین بره، خوف داره بر جانش، خوف داره. بخوایم این خوف رو بگیم حکمن ملحق به تخلیت السر به. لذا ایشون می فرماید تخلیت السر و مسئله خوف بر جان و مال دو عنوانه، اولی امرون واقعیون به حسب الواقع، دومی به حسب خوف نفسیه که خود این آدم داره، کاری به واقع نداره. ممکنه اصلا در واقع هیچ کسی هم نخواد این آدم رو بکشه، اما این خوفو داره. اما حکمن ملحق به او میشه. خب ببینید اینجا ما اولین عرضی که داریم این است که خب چرا ما تخلیت و سر رو یه جوری معنا نکنیم که شامل خوف هم بشه؟ اصلا میگیم آقا تخلیت و سر کنایه از عدم المانع. حتی اون وقتی گفتیم فلانون واسع و سرب یا واسع عرض میشود که قلب، یعنی هیچ پریشانی نداره، هیچ نگرانی نداره. ائمه رو کنایه آوردن، میگن آقای تخلیت و سر باشه، هم مانعی به حسب خارجی نباشه، همین که خودش هم هیچ پریشانی نداشته باشه، خوفی نداشته باشه. البته خوفی که داریم میگیم بعدن خواهیم گفت، یعنی خوف عقلایی، نه مجرد احتمال عرض میشود که بی جهت، یا خوف عقلایی. مثل این که الان کسی میگه من بخوام برم برای مکه، خوف این دارم که من کرونا بگیرم، هازا خوفون و احتمالون عقلاییون. چه اشکال داره که ما تخلیت و سر رو این طوری معنا بکنیم که شامل اینم بشه؟ اجازه فرمایید عذر میخوام بگیم یه مصداقش امور واقعی است، یه مصداقش هم همین امور احتمالی نفسانی است. مگر ما دلیلی عقلن یا دلیل محکم قطعی داریم که سرب و تخلیه حتما باید واقعی باشه؟ نه، این کنایه است از اینکه کسی در این راهی که میخواد بره خلاصه نه مانعی باشه، نه خوف از تلف یا خوف از بین رفتن مال یا ارز و اینها. من به نظرم میرسه که میشه ما تخلیت و سر رو اینطور معنا کنیم دیگه، دست از این الحاق برداریم. اینم میشه از مصادیق تخلیت و سر. یعنی میگه آقا کسی که خوف این داره در این راه او رو به قتل برسانند، تخلیت و سر نداره. کسی که خوف این داره در این راه مریض بشه، مثل همین مثال کرونا که عرض کردم، این تخلیت و سر نداره. کسی خوف داره تمام این مالش از بین ببرن، این تخلیت و سر نداره. اگر ما بخوایم بگیم تخلیت و سر طبق بیان مرحوم والدمون فقط در اون فرض اوله، او وقت برای الحاق دلیل میخواد. و حالا بیایم ببینیم که به چه دلیل در اینجا ما مجرد خوف ضرر بر نفس یا بر بدن را به چه دلیل بگیم که این مانع از حج میشه. صبر کن راجبی، دلیل میخواد. یعنی شما برای الحاق دلیل میخواید به مجرد اینکه خب اگه گفتید موضوعا یکیه، همون عنوانی که تو روایت آمده مخلا سربو تمام میکنه قضیه رو. اگر مخلا سربو رو اینطوری که ما معنا میکنیم یه معنای کنایی بگیریم، همه اینا رو شامل میشه. اما اگر فقط طبق بیان مرحوم والدمون بگیم آقا این فقط در راه مانعی نباید باشه و هازا امرون واقعیون، کاری به اون احتمال نفسانی اینها نداره، پس برای این الحاق دلیل میخواد. باید ببینیم که عین دلیل. آیا آزاد منشی فرمودید نوبت رعایت کنید؟
اول میگه مرحوم علامه در مطلع فرمات تقریب و سر ان یکون طریق و آمنم آیت دو
ان یکون طریق
آمنم
خب
آیت در آیت دو رب رفقتن و یتس الوقت. یعنی ایشون اصلا تخلیت و سر رو حتی استطاعت زمان
داخلش آورده
برای اون میاد.
بله،
یه نکته دیگه که نسبت به این بحث خوب و علمی،
یعنی اگر این متوان نکته خوبی اشاره فرمودید، اگر ما تخلیت و سر رو اینطوری معنا کردیم که ما داریم معنا میکنیم کنایی، استطاعت زمانی هم شامل میشه. بله، نه بعدنی نمیگن دیگه تخلیت و سر، نه بعدنی دیگه خودش عنوان جداییه، ولی زمانی. الان یک کسی نگرانه، نمیدونه که آیا میتونه این مقدار زمان دارد برای رسیدن حج یا نه، میگه تخلیت و سر نداره تمام.
میدونه که زمان نداره، خودش مانه. شما یه معنی عام کردید تخلیت و سر، یعنی عدم المانع.
عدم المانع، حتی خوف المانع، بله نه حتی خوف از وجود مانع هم این عدم تخلیت و سربه. اگر میگه آقا زمان گنجایش نداره و من نمیدونم، یعنی حالا اینطوری بگیم، یه کسی میگه آقا من امسال نشستم حساب کردم ده من نمیتونم از جهت زمان به حج برسم، یا شک دارم که از جهت زمان میتونم به حج برسم یا نه، اینم میتونیم بگیم آقا شکی در تخلیت و سر داشته، این اگر نرف حتی بعدن انکشف الخلاف، اینجا نمیتونیم بگیم حج برش مستقر شده، ولو فتوا خلاف اینه، فتوای آقایون میگن که این حج برش مستقر شده.
از اینکه در روایات ائمه ما جدا کردن بین استطاعت بدنی استطاعت زمانی و
تو روایات استطاعت زمانی نداریم. آخه همین آقای اجازی، ببینید اینی که الان از قول مرحوم علامه خوندن معلوم شد مرحوم علامه تخلیت و سرب رو یه جوری معنا کرده که شامل استطاعت زمانی هم بشه. از کدوم کتاب علامه بوده؟ خیلی خوب معلوم شد. پس معلوم شد تخلیت و سرب رو مرحوم علامه کنایه گرفته. اگر کنایه باشه محقق، مال مرحوم محققه، مال محققه، بله.
یک معذرت بفرمایید.
خب
حضرت استاد اینجا بین جناب علی و بین
چی آقا؟
بین جناب علی و بین مرحوم آقا هیچ از لحاظ ثمرا فرقی نمی‌نه.
چرا؟ ای من ثمره به این بزرگی عرض کردم، ثمره به این مهمی که اگر تخلیت و سر رو یه جور معنا کردیم دیگه برای این کذا ما دلیل نمی‌خوایم، اما اگر این غیر از او باشه برای الحاقش دلیل می‌خوایم. ما چه دلیل حالا؟ الان میام سراغ مسئله. حالا بله آرزو بده. خیلی خوب آقا، عرف که نمیتونه بیاد همینطوری ملحق کنه که. خیلی خوب، حالا اجازه فرمایید، حالا اجازه فرمایید عرض میشود که این حالا این نکته که در اینجا عرض کردیم ما، حالا ببینید مسئله تقریبا اتفاقیه، تقریبا که نه، یعنی قطعا همه قبول داره این رو که اگر یک کسی پول داره، سالم هم هست، زمانم اتساع داره، اما خوف بر جانش داره، منتها یه خوف عقلایی یا خوف بر بدنش داره، که عرض کردم بهترین مثالش در زمان ما همین مثال کرونا هست، میگه من خوف این دارم برم اونجا کرونا میگیرم، خوف این که آدم توی یه مجلسه که 50 نفر 100 نفر هستن، آدم این خوف برای او عقلاییه، تا چه برسه جایی که بخواد 10,000 نفر هستن، مسلم این خوف عقلاییه. اتفاق برای این است که در این صورت حج واجب نیست، اصل عدم الوجوب محل بحث نیست، لکن اختلاف وجود داره که این حکم آیا حکم واقعیون، یعنی چه؟ یعنی بگیم لا یجب برای این آدم واقعا، کسی که این خوف رو دارد لا یجب بر این واقعا، مثل اینکه کسی خوف ضرر جانی در روزه ماه رمضان داره، اونجا دیگه بل اتفاق همه میگن اگر کسی خوف دارد که روزه برای او ضرر داره، خوف و ضرر، نه خود ضرر قطعی و ضرر یقینی، خوف و ضرر، میگن برش افطار جایز بلکه واجبه و اونجا عنوان واقعی رو داره. یا ما مثالها زیاد داریم در باب خوف ضرر، اگر کسی خوف داره که آب برای او ضرر داره، تیمم میکنه، نماز میخونه، حالا 1 روز 2 روز 10 روز 20 روز بعدم میفهمه که نه آب برای ضرر نداشته، اونجا فتوا و ادله بر این است که همین خوف و ضرر امر واقعیون، یعنی این تبدیل طهارت مائیه به طهارت ترابیه واقعیون، یعنی کسی که خوف دارد واقعا تیمم بر او واجبه، ولو بعدن هم کشف خلاف بشه دیگه نیاز به اعاده نداره. خب بله در بحث قضاست. بله اگر گفتیم ظاهریون اون وقت بعد میره تو بحث اجزا که آیا امتثال ظاهری مجزی از امتثال واقعی هست یا نه، اما اگه گفتیم نه خودش واقعیون دیگه بحث اجزاش دیگه امر روشنیه. عرض میکنم که در باب تقیه اونجا میگن اگر انسان خوف داره، شما میرید در یه جایی فقط خوف ضرر دارید، میگید اگر من اینجا فعل حرامو انجام ندم ممکنه جانم از دست بره، مالم از دست بره، فعل حرام رو میگن اونجا برای شما جایزون واقعا مع خوف ضرر. حالا ولو بعدا معلوم میشه که اصلا ضرری هم، ولی شما خوف ضرر داشتی، خوف عقلایی، فعل حرام انجام بدید یا ترک واجب بکنید. خب شما یک کسی در یه کشور اروپایی میره اگر بخواد اینجا نماز بخونه خوف جانشو داره. حالا فرض میکنیم الحمدلله که نیست در زمان ما، اگرم باشه خیلی خیلی نادره، یه مسلمون ها واقعا یک رشد و اعتلای امروز در زمان ما پیدا کردن با همه عرض میشود که تبلیغات سوء و با همه عرض میکنم که توطئه هایی که علیه اسلام هست، اما اسلام رشد کرده آیون، و خود اروپایی ها میگن تا 2050 یک سوم اروپا مسلمانن، آماری که خودشون آمدن دادن انشاءالله. حالا اگر یک کسی خوف داشت ترک واجب کرد، اونجا آیون میگن ترک واجب بر او واقعا واجبه در اون شرایط، ولو بعدن معلوم میشه که هیچ ضرری هم نبوده. عرض میکنم که این مسئله ترک واجب مع خوف ضرر مثال زیاد داره. در اونجایی که کسی بخواد در مقابل یه جائری حرف بزنه، خب خوف این داره که اون جائر این رو بگیره و از بین ببره او رو، میتونه این ترک واجب رو، این واجب رو ترک بکنه. خب حالا ما موارد زیادی داریم در فقه، اما اینجا به چه دلیل اگر کسی در حج خوف داشت، این مجرد خوف مسوق این بشه بگیم حج رو انجام نده، و اگر گفتیم حج برش واجب نیست، آیا این عنوان واقعی داره ظاهری؟ مرحوم آقای حکیم در مستمسک ایشون میگه هازا حکم ظاهریون. نتیجه ظاهری چیه؟ اگر بعدن انکشف الخلاف این حج برش مستقر شده، سالهای بعد ولو متسکن باید حجش رو انجام بده. مرحوم آقای خویی میفرمان نهازا حکم واقعیون. هم بیان آقای حکیم رو ببینید، هم بیان آقای خویی و هم اصلا آقایون این بحث رو این دو سه روزه، حالا فردا که این ساعت فقه پزشکی داریم انشاءالله، این دو سه روزه این بحث رو کار کنید که آیا مسئله خوف از ضرر این فقط در یه موارد محدود بر اساس روایات خاصه و ادله خاصه است. بگیم ما در تیمم دلیل خاص داریم، در تقیه دلیل خاص داریم، در فلانجا دلیل خاص داریم، یا نه اصلا میشه ازش یک ضابطه ای رو در آورد و شامل مسئله حج قرار داد. این رو انشاءالله شنبه بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد والد.